Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve hayru salatu ve selam ala hayri halqi Habibi ilahil alem Abil Qasimi Muhammed. وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات ما. در بعضی از جلسات هفته های گذشته به عرض رسید که آیه هایی که در قرآن کریم به اضافه معنای ظاهر اون آیه که مورد نظر هم بوده است مقصود بوده است و مطالب مهمی هم بیان شده است در اون آیات، بخشی از این آیه ها به عنوان تأویل و باطن و بطن آیات مربوط به وجود مبارک آقا خاتم الاوصیاء حضرت مهدی صلوات الله علیه. تا اونجا که خاطرم هست می شود گفت آیاتی که در این زمینه هست صحبت شد، تذکر داده شد که اگر در تتمه اون بحث که معمولا جمع آوری می شه ممکنه بعد نش پیدا کنه، مسائل دیگری هم که مربوط به حضرت هست مطرح بشود، از جمله کیفیت خلافتشون، و وقتی که حضرتش آشکار میشوند برنامه خلافتشون چیست، کیفیت خلافتشون چگونه است، و اون چه در ارتباط با اون حکومت عدل جهانی الهی است از مدارک وحیانی چه چیز استفاده میشه، که انشاءالله امیدواریم که خداوند عنایت کنه فرصتی باشه و بشود که جوانب مختلف این بحث و فضل الهی بررسی بشه. حالا اون چه که امشب به عرضتون میرسد، آیه‌ای که در ارتباط با خلافت حضرت و حکومت حضرت مطرح است به عنوان مدارک حدیثی و روایاتمون، این آیه مقداری توضیح داده میشه و اون آیه است که خوندم، آیه 55 سوره مبارکه نور. ترجمه آیه رو توجه میکنید و این آیه رو هم در ضمن اون آیه هایی که میخوندیم خوندیم، ولی حالا این آیه زمینه و مقدمه است برای بحث مبسوط در ارتباط با دوران سلطنت و خلافت حضرتش. لا، اصل این که این آیه در ارتباط با حضرت هست به عنوان تأویل جزء همون آیه هایی بوده که صحبتش کردیم. در این حال ترجمه توجه میکنید، وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات، خداوند وعده داده است، نوید داده است کسانی را که ایمان آوردند از شما امت پیامبر گرامی اسلام و کارهای نیک انجام می دهند و اعمالشون اعمال صالح هست و عمل الصالحات، چه نویدی داده، چه وعده‌ای داده خداوند؟ خداوند وعده داده است که این جمع مؤمن دارای عمل صالح را خلیفه در روی زمین قرار دهد. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، بعضی از مفسرین گفتند ای اقسم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، خداوند قرارش بر این شده است که اینها را خلیفه در زمین قرار بدهد. اونچنون که قبل از این هم اولیاء خودش را به قدرت رسانده است و خلافت روی زمین در ارتباط با آنها گاه گاهی قرار گرفته است. کم استخلف الذین من قبلهم، و این جمع را، اهل ایمان و عمل صالح را، نیز خدا وعده داده است که دین مورد پسندش را برای اینان متمکن سازد، یعنی کاملا دین مورد پسند پروردگار در جامعه تحقق پیدا کند، رسوخ پیدا کند. و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، دینی که براشون پسندیده به وسیله پیامبر گرامی براشون ابلاغ شده، اون دین در میان جمع و جامعه عملی بشود، رسوخ پیدا کند، تمکن پیدا کند، یعنی کاملا جای خودش رو باز کند و جایگاه خودش را بیابد. و باز وعده داده خداوند که این جمع را بعد از این که در خوف و هراس و وحشت و ترس زندگی کردن، در امن و امان قرارشون بدهد. و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، در یک آرامش و امنیت خاصی به سر ببرم. و باز با این خصوصیت که خدا را عبادت کنن بدون شرک، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، گاهی خدا عبادت میشه همراه با شرک. حالا توضیحش عرض میکنم، اجمالش اینه که همراه با شرک هست یعنی در این که خدا را عبادت میکنه ناچار است از یک ستمگری اطاعت کنه، اون وقت میشه شرک در طاعت. در طاعت مشرک شده به اذن خود خدا، به اجازه خود خدا، در شرایطی قرار گرفته که خدا رو میپرسته، در عین این که اطاعت یک زورگوی ظالم را هم ناچار است که بپذیرد. خیر، این جمع را خدا وعده داده است که عنایت کند به اینها که عبادت کنند خدا را بدون شرک. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اون وقت بعد از این برنامه اونهایی که در این حال در جهت انحراف قرار بگیرن، اونها دیگه خارجند از محور اسلام. و من کفر بعد ذلک فولای کامل فاسقون. حالا در این ترجمهی که عرض کردم دقت بفرمایید، پس یک نوید است، یک وعده است که خداوند مرحمت کرده. به کی مرحمت کرده؟ به جمعی از اهل ایمان. فرموده است وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، جمعی از شماها که ایمان آوردید. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، که این اشاره است در بعضی از تفاسیر به این که صحبت این نیست که همه به حکومت برسن، طبیعی است یه جمعی حکومت در اختیارشون، بقیه هم استفاده میکنن از اون حکومت عدل الهی که در زمین مستقر شده، که در عرض خدا وعده داده کسی که اینها رو خلیفه قرار بده در زمین. این یک شاخصه. شاخص اول در ارتباط با حکومت آقا امام عصر علیه السلام، طبق روایاتی که حالا میخواییم بگیم، این آیه در ارتباط با حضرته، این میشود که در زمین خلافت پیدا میکنن. در زمین خلافت پیدا میکنن، این جهت هم به ذهن میزنند فل عرض گفته شده، یعنی به گونه ایست که در ارتباط با کل زمین این خلافت حاکم می شود، حکم فرما می شود. فل از کما اینکه بعضی از اولیاء خودش را هم خداوند چنین قدرت و خلافتی به اونها مرحمت کرده، به مانند حضرت سلیمان علی نبی جناب آله و علیه السلام. یکم صدا بلند کم درش کنه. در هر حال پس یک شاخصه، شاخصه رسیدن به قدرت است. قدرتی چشمگیر در سطحی که سلطه بر کل زمین صدق میکنن، بر کل زمین سلطه پیدا کردن، قدرت پیدا کردن. این یک. دوم این شد که وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، نه تنها فقط قدرت پیدا میکنن، اون دینی که خدا پسندیده است اون دین را، اون دین در جامعه رسوخ پیدا میکنه، همه جایی میشه، جای خودشو باز میکنه، موقعیت خودشو پیدا میکنه. این دو شد، نه تنها قدرت دستشون میاد، بلکه به اضافه قدرت این چنین است که اون مکتب حق و دینی که خدا میپسندد، اون دین که عدل است و عدالت است و حق است و همه خوبی ها و کمالات است، این در جامعه تمکن پیدا میکند، رسوخ پیدا میکند، جای خودشو کاملا باز میکنه. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. این دوتا شد. سومین شاخصه حکومت حضرتش این است که خوف و حراس و وحشت از جمع اهل ایمان که حاکمیت پیدا کردن در سر تا سر زمین، خوف و وحشت از اونها دور میشه، در کمال امنند. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. جمله بعد رو مستقل معناش کنیم میشه چهار چیز، تتمه همین مطلب بگیریم میشه سه مطلب. که چی؟ بعد من بعد خوفهم امنا، در امنیتی که اینها دین مورد پسند خدا را اجرا میکنن، به گونه ای هستن، در وضعی هستن که شرکی در کارشون نیست، یعبدوننی، من خدا را میپرستن بدون این که شرک بیاورن. لا یشرکون بی شیئا. اینجا کمی توضیح دادن که یعنی انواعی داره شرک، اینجا مخصوص شرک در طاعته. یعنی اهل ایمان در غیر زمان ظهور حضرتش در وضعیتی هستند که خواهنخواه بایستی قدرت ظالمانه ای را در حدی بپذیرند. الان قدرت ظالمانه ای که از کفار در دنیا مطرحه، همه مسلمان های عالم این چینن که خواهنخواه به مقداری حرف اینا رو بود بشنون، نمیشه که نشنون، نمیتونن زندگی کنن. زندگی کردنشون به گونه ایست که باید زیر نظر اونها، حرف اونها ولو به یک نسبتی باشن. اما در اون وقت خیر، هیچ شرک در طاعت در کار نیست. شرک گاهی گفته میشه شرک در ارتباط با اعتقاده. تا از نظر اعتقادی یک کسی شرک داشته باشه که بسیار زشت و معلوم، این یه شرکه که معتقد باشه برای خدا شریکیست. گاهی یک شرک، شرک در ارتباط با ریاکاریست، که انسان ریاکار باشه، اونجا در حقیقت شریک برای خدا قائل شده. یک کسی که نماز که میخونه، این با این نیت داره میخونه که دیگران هم تعریف کنن، ولی خب برای خدا رو در نظر میگیره، خدا رو هم شریک قرار میده، دیگری هم شریک قرار میده. اینجا شرک به عنوان شرک است از نظر مسئله ریاکاری. گاهی میشه شرک، شرک در طاعت است، اطاعت میکنه. اینجا هم گاهی میشه که جایز اطاعت کنه در شرایط تقیه، در شرایطی که هیچ راه دیگه نداره، در شرایطی که امکان نداره غیر از اون، اون وقت اون شرکش مشکل نداره. اما گاهی میشه که این شرک در طاعتش هم مشکل داره. این شرک قبل از ظهور در ارتباط با بسیاری از موارد شرکی است که مجاز از چاره نداره، ولی زمان ظهور حضرت و خلافت حضرت دیگر شرک در طاعت معنا نداره و فقط در ارتباط با قدرت حق این حالت اطاعتو داره. بنابراین شاخصه های حکومت حقه وجود مبارک حضرت بقیت الله الاعظم حضرت مهدی روح الله این مطالبی بود که به عرضون رسید. مناسب هست که همینجا عرض کنم که بعضی از اهل سنت این آیه شریفه را دلیل آوردن برای خلافت اولی و دومی و سومی عرض همیر. از این آیه چیکار کردن؟ گفتن که این آیه شریفه وعده داده به اهل ایمان و عمل صالح که به اینا خلافت و قدرت رو برسونه. بعد از پیغمبر اکرم کیا با قدرت رسیدن؟ اولی، دومی، سومی و از امیر. این چهار نفر به قدرت خاصی و در وضع خاصی به قدرت رسیدن. پس این آیه داره اشاره میکنه به این که اینا حقن. چرا؟ چون داره میگه که خدا وعده داده برای اهل ایمان و جمعی از اهل ایمان و عمل صالح که چی؟ که اینا خلیفه روی زمین باشن. خب قدرت پیدا کردن، خلیفه شدن. بعد ولی مکنن نلهم دین هم تو آخر آیه جمعی به این آیه استدلال کردن برای خلافت اینا از این جهت که خدا وعده داده که خلافت را بدهد بعد از پیغمبر اکرم به جمعی چنین و چنان. به کیا داده؟ به اینا داده. پس اینا به حق هم یه همچه استدلالی کردن. پاسخش خیلی مشخصه، به خاطر این که این چهار شاخصه‌ای که گفتیم به تصدیق تاریخ در زمان هیچ یک از اینها رخ نداده. حتی زمان حضرت امیر علیه السلام یه همچه کاری نشده. که چی؟ که این شاخصه ها پیدا بشه. و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم. بله قدرت در اختیارشون آمده، اما این شاخصه ها باید مطرح باشه. یکیش این شد که چی؟ که دین مورد پسند پروردگار این جایگاه خودش رو باز کنه و در جامعه تمکن پیدا کنه. خیر همچیزی نشد. دعواها و نزاعها و درگیریها و خونریزیها و اختلافات شدید مشخص است که در تاریخ به صراحت همه اینا آمده که جای هیچ گونه تردیدی نیست. پس این چنین که وَلَيُمَكَّنَنَّ لَهُمْ دینهم الذی ارتضا لهم تحقق پیدا نکرده. جمله بعد هم همینطور وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا باز امنیتی که هیچ خوفی براشون نباشه، هیچ بیمی براشون نباشه، چنین امنیتی هم تحقق پیدا نکرده. حتی در دوران حضرت امیر علیه السلام که این جامعه دو که عرض کردم درگیری ها با گرفتاری ها و اختلافات به شدت وجود داشته. پس وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا هیچ نوع شرکی در عالم وجود نداشته باشه لااقل در اون منطقه حکومت وجود نداشته باشه اینم نبوده. پس شاخصهایی که در ارتباط با این آیه شریفه نسبت به جمعی که قرآن وعده داده است که اونها را به قدرت و خلافت برساند، اون شاخصها در ارتباط با هیچ کس تا کنون تحقق پیدا نکرده. الانش هم همینطوره، یعنی الانش هم اینچینه که اسلام و دنیای اسلام در سطح جهان چنین موقعیتی رو نداره، این شاخصها تحقق پیدا نکرده. و لذاست که معصوم می‌فرماید این آیه شریفه در ارتباط با وجود مبارک حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله. از اون احادیثی که در این زمینه اشاره‌ای درش شده است، حدیثی است که در کتب حدیثیمون آمده است و در این تفسیر شریف کنز الدقایق هم در ذیل همین آیه شریفه سوره نور آیه 55 خوندیم، این حدیث شریف ذکر شده. بعد از اینکه این چند جمله‌ای که عرض کردم مقداری توضیح داده شده، اون وقت بعد قال الصادق علیه السلام حدیث شریف و نقل کرده ایشان. فرموده است که امام ششم علیه السلام فرمودن همچنان که در داستان حضرت نوح وقتی قرار شد که حضرت نوح نفرین کنند و همه مشرکین نابود بشند و قدرت به دست حضرت نوح بیفتد، اون وقت جریان هایی رخ داد تا وقتی این کار انجام شد. سر باد مرمت کنید. در حدی جریان ها عجیب بود که وعده داده می شود که در فلان وقت مثلا این بعض را که حضرت نوح بکارند و بعد وقتی به ثمر برسد که مثلا شاید بعدش 7 سال فاصله می شود، اون وقت فرجی می شه. باز بعد که این کار می شود باز حضرت نوح می گفتن که دانه این رو که بکاریم باز به ثمر بعدی برسه بعد فرج بشه. و همچنین با این برنامه تأخیر افراد هی تسلیه شدن، همونه که ایمان می آوردن به حضرت نوح همونا هم برمی گشتن، می گفتن اگر این چنین است پس این تأخیرها کلف وعده ها چیه؟ تا وقتی که باقی موندن جمع خالص، جمعی که با یه خلوصی در این جریان و فهم درک بالا، فهم بالا و خلوص، اون وقت بعد کار عملی شد. بعد از نقل این برنامه به تفصیل، اون وقت چنین آمده در این بیان حضرت صادق علیه السلام، فَإِنَّهُ تَمْتَدُ ایام غیبتهی، طول میکشه ایام غیبت حضرت تا اینکه مردم خوب تصفیه بشن از همه کدورت ها و قش ها و ناخالصی هایی که نسبت به حضرتش دارند. افرادی که این چنینند فاصله بگیرند و جمع مربوط پاک بشن از افرادی که این چنین نیستند، تا اونجایی که بمانند اهل ودادی هستند، اهل صفا هستند و به حقیقت عرفان و درکشون بالاست نسبت به وجود مقدس حضرت. بعد میگوید مفضل به حضرت صادق علیه السلام گفتم که فکر میکنن این وعد الله الذین آمنو در ارتباط با اولی، دومی، سومی و از دمیر است. حضرت فرمود لا یهد الله قلوب الناس و متاکان الذی ارتضاه الله و رسوله. این شاخصه هایی که من براتون عرض کردم از در میفرمایند که اینا چه مشخص شد دین مورد رضایت خداوند جایگزین و تمکن در عرض پیدا کنه چنین چیزی نشد. مسئله امن و امان برای اهل ایمان تحقق پیدا نکرد. رفع شک و شکوک و شرک به تمام معنا تحقق پیدا نکرد. اینها مشخصه، در عهد حضرت امیر علیه السلام هم تحقق پیدا نکرد با اون گرفتاری ها و ابتلاعات. و اون وقت است که بعد حضرت می فرماین که این آیه شریفه در ارتباط با وجود مقدس آقا امام است، حضرت مهدی صلوات الله علیه. روایات متعددی در ارتباط با مسئله که اشاره کردم هست. خب تا اینجا عرضم رو جمع میکنم که اینجور شد حرفمون به اینجا رسید که در مبحث خلافت وجود مقدس حضرتش و این که آقا امام عصر که تشریف بیارن چه وضعیتی خواهد شد، امشب یک کلیاتی رو گفتیم. ریز مطلب انشاءالله از جلسات بعد. کلیاتی که گفتیم این چند تا مسئله بود که دیگه تکرارش نکنم، تکرار شد. چند تا مسئله ای که در این آیه مطرح شده، در یک بخش اولش که مسئله این که قدرت پیدا میکنن روی زمین، یک حدیث در خصوص این که قدرتشون در چه حدی سرازون عرض بکنم که قاعدتاً شنیده باشید این حدیث، ولی مربوط به بحثمون میشه که چی؟ پس حالا داریم میگیم که خلافتشون چجور خلافتیست. در این بخش اول که قدرت که در اختیار حضرت قرار میگیرد در چه سطحیست، در چه وضعیتیست، در چه منطقهیست، چگونه است. از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام حدیث نقل شده در کتاب شریف کمال الدین صدوق، اکمال الدین صدوق، جلد اول صفحه 289. اینچنین از وجود مبارک حضرت حدیثی نقل شده از حضرت باقر العلوم علیه السلام که ظاهرا بله صفحه رو اشتباه کردن، 303، صفحه 303، حدیث 14. به این صورت از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام بعد از انعابایشون بله نقل شده است. حالا اسم این که حدیثی که میخوام بکنم باز صفحه صفحه دیگه است. حالا چند تا حدیث هست که یکی جو براتون عرض بکنم که زیاد معطل نشوید. بله و اون اینه که حضرت فرمودن که المهدی منا منصور بالرق. وجود مقدس آقا حضرت مهدی علیه السلام مورد نصرت حضرت حق قرار میگیرن، منصورون به رعب. یاد صفحش دقیقش این شد که پیدا شد 331. اسم مخصوص حضرت آمده، اون لقب مخصوص، منصورون به رعب. این یک از اوصافشون اینه که وقتی میان وحشت خواه و نخواه در دل قدرتمندان عالم میفته. این قدرتمندان خود به خود به وحشت میفتن، حال فرار پیدا میکنن، از قدرت خودشون میخوان فاصله بگیرن. معیدون به نصر، نصر خاص الهی کمک حضرت خواهد بود. شروع میخوان بگیم کیفیت سلطه و سلطنت و قدرتشون در چه وضعی است. توت و لحول عرض، زمین برای حضرت طی میشه، این خودشون یارانشون طی الارض در اختیارشونه، طی الارض. همین همه شنیدیم همون داستان حضرت عاصم که همه بلدیم، با طی الارض ایشان تخت بلقیس آوردن برای حضرت سلیمان، اون رو بهش میگن طی الارض. شده که از اولیاء خدا هم به این مقام برسن، به مسئله طی الارض برسن. من مواردی رو از بعضی از افرادی که فوت شدن نقل میکردن که بسیار بسیار مورد اعتماد بودن، که معلوم میشد که مسئله درست است و واقعیت داره. اون وقت بعضی در عصر غیبت هم دارای این مقام شدن. این مسئله طی الارض که زمین در اختیارشون قرار بگیرد، از هر نقطه‌ای در هر نقطه‌ای که میخوان قرار بگیرن، سریع قرار بگیرن، این میشه طی الارض، در اختیار اصحاب حضرت هست. و حضرت اینی که دیگه زیاد شنیدید که یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام خدمت حضرت بود و حضرت عرض کرد که دلم بخواد که کوفه باشم، سر خانه و زندگیم باشم. مقدماتی داره، من دیگه اونا چه عرض بکنم درست هم یادم نیست. حضرت فرم بودن که خب بخواه اونجا باشی، گفت فرم بودن کن بل کوفه، گفت کاف کن رو مدینه شنیدم، نون کن رو کوفه، کن بل کوفه دیم کوفه هم کن بل کوفه. بله، اون قدرتی که قرآن رو میگه دیگه، قرآن میگه که قبل از یک چشم به هم زدن جناب آصف گفتن که من تخت بلقیس رو برات میارم، قبل از یک چشم به هم زدن. اینجا حضرت میگه گفتن کن، کاف کن مدینه شنیدم، نون کن کوفه شنیدم، دیدم تو خانم هستم. این قدرتی که در ارتباط با طی الارض هست. حالا چی میشه؟ جریان چیه؟ چگونه انجام میشه؟ دیگه مباحثی داره. در هر حال طی الارض در اختیار حضرت، یعنی مثلا میخوانی که از سربازاشون در مرکز قدرت دشمن قرار بگیره، جلو دشمنو بگیره، مانعش بشه از کار، سریع قرار میگیره، انجام میگیره. تطور الارض و تظهر له الکنوز، همه گنج های عالم هم برای حضرت آشکار میشه. یبلغ سلطان المشرق و المغرب، سلطنتشون شرق و غرب عالم رو فرا میگیره. و یظهر الله عز و جل بهی دینه علی الدین کله، بر تمام ادیان مکتب وحی، مکتب اهل البیت علیهم السلام غلبه پیدا میکنه. و یظهر الله عز و جل به دینه علی الدین کله ولو کره المشرکون، گرچه مشرکون ناراحت بشن. فلا یبقى فی الارض خراب الا قد عمر، در زمین زمین مخروبه نمیمونه، همه جا آباد میشه. الا قد عمر و ینزل روح الله، جناب حضرت عیسی ابن مریم علی نبی جناب آله و علیه السلام هم از آسمان نازل میشن. و ینزل روح الله عیسی ابن مریم فیصلی خلفه، پشت سر آقا امام زمان علیه السلام نماز میخونن. فیصلی خلفه، قال قلت یا ابن رسول الله متى یخرج، اون وقت سوال میکنه که چه خارج میشن، که میشه بحث علائم ظهور که دیگه بحث آخری دوازشته میشن، به این مقدار کفایت میکنه. پس ما امشب مدخل بحثمون بود، یعنی وارد شدیم تو این بحث اما ریز بحث رو مطرح نکردیم. شاخصه های حکومت مهدوی و هنگامی که حضرتش آشکار بشوند، شاخصه های حکومتشون به حضرتون رسید. تمکن دین خدا در زمین، اصل خلافت که معلوم، اصل قدرت سلطه بر زمین چجور؟ به این صورتی که الان خوندیم، شر و غرب عالم در اختیارشون و همه چیز از امکانات زمین در اختیار حضرتش، خود قدرت در این سطح هست. و بعد هم تمکن نسبت به دینی که خدا میپسندد در زمین جایگاه خودش رو دین خدا به خوبی پیدا میکنه. این هم یک. و دیگر این که خوف و هراس هم از اهل ایمان به طور کلی از بین میرود و اینها در امن و امان خاصی در یک امنیت فوق العاده‌ای قرار میگیرند. و سوم این که اینها خدا رو عبادت میکنند بدون این که وحشتی براشون باشد، خوفی براشون باشد. و این است معنی این آیه شریفه ای که خوندم و تا حالا توضیحش داده شد. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اینا شاخصه های حکومت وجود مبارک آقا امام عصر روحی برواه العالمین له الفداست. امیدواریم که خداوند متعال هرچه سریع تر چشم همه جهانیان را به ظهور حضرتش و دیدار حضرتش روشن بفرماید. و البته خوشحال اونهایی که در زمان ظهور موفق میشن برای درک اون زمان، که خب معلومه دورانیست که نظیر نداره، دورانیست که همه انبیا و اولیا در انتظار اون دورانن. بساط پلیدی ها همه برچیده شده، کاخهای ضلالت همه ویران شده، ریشه های مفاسد همه قطع شده، عدل و عدالت همه جا گسترده شده، ایمان و حقایق همه جا حکومت پیدا کرده، اخلاق نیک بر جامعه حاکم شده، عقول مردم تکامل پیدا کرده. دوران عجیبی است که انشاءالله ریز این مطالب را اون وقتی کم بکم بایستی درست و بعد به عرضتون برسد. و باز خوشا به حال اونهایی هم که در زمان غیبت اینها به گونه ای عمل کردن که نتیجه زمان ظهور را پیدا کردن. یعنی نتیجه زمان ظهور چیه؟ نتیجه زمان ظهور کمال، سعادتمندی، حاکمیت ایمان بر همه چیز. جمعی هستن که در زمان غیبت این چیز زندگی میکنن، یعنی به گونه ای بر اساس ایمان زندگی میکنن که ایمان در تمام شؤون زندگیشون حاکمه. نتیجه زمان ظهور را اونها با توجهشون به عمل کرد صحیح در زمان غیبت گرفتن. به این معنی این جمله شریفه کوتاه حضرت سجاد علیه السلام که فرمودن که انتظار الفرج من افضل الفرج، جمله کوتاهی دست حضرت، انتظار الفرج من افضل الفرج. ای کسی به حقیقت منتظر فرج باشه، افضل فرج نصیبش میشه. چون اگر راستی راستی منتظر فرج هست، یعنی منتظره که آقا امام عصر علیه السلام بیان، حق بر همه چیز حاکم باشه، این تا اندازه که خودش میتونه این کار میکنه. وقتی که تا اندازه که خودش میتونه این کار میکنه، نتیجه زمان ظهور را در زمان غیبت خودش میگیره، اون وقتی که رشد پیدا کرده. و باز خوشا به حال اونهایی که به اضافه بر این، اون وقت اونچنان شده که چشمشون هم به جمال دلارای حضرت خوش روشن شده، منبر شده. که البته با توجه به این چند کلمه که عرض کردم، همه ادعاهای نهدویت‌های باطل با این شاخصهایی که گفتم دیگه روشنه که پوچ میشه. یعنی اینو که این ادعا رو کردن بعد از این ادعاشون، این شاخصهایی که گفتیم که دیگه تکرار نکنم که تو این آیه آمده، این شاخصها وجود نداره. وقتی این شاخصها وجود نداره میشه ادعاشون ادعای پوچ. به اضافه این که هم غیبت طولانی، هم عمر طولانی، هم از شاخصهای خود حضرته که ما پوچ میکنه همه این خاص اونهایی که مدعی مهدویت پوچ و نادرست و باطل شدن. ایناش مشخص. اون وقت در این حال با همه این حرفا جمعی در زمان غیبت این فیض نصیبشون میشه که ممکنه که خدمت حضرت هم برسن. منتها اینم اینجور نباشه که هر کی ادعا کرد آدم قبول بکنه، هر کی هر چی گفت انسان بپذیره. بایست اون شخص حساب شده باشه، کاراش حساب شده باشه، همش بر موازین شرع و شریعت باشه و اصلش صحیح هست و ممکن افرادی هم موفق شدن. ولی اینجور هم نیست که ادعاهایی که میشود انسان ساده بشه و ادعاها رو بپذیره و قبول بکنه. خیر، اینجور هم نیست، بلکه بایستی دقتی بشه. من مثلا از این چیزایی که شنیدم فراون همه ما خیلی شنیدیم، از چیزایی که خیلی مورد اطمینانم هست که به اصطلاح مسئله درستی باشه، اون هم در این حال یک مختصر خدشهی که در ارتباط با خود حضرت باشه، این جاش بازم هست تو این جریانی که حالا میخواستم بگم. این جریان است که خیر همچه خدشهی هم نداره دیگه، مطمئنن جریان است که در ارتباط با خود حضرت میشه. همونی که الان به ذهن امزاد که اینو براتون عرض کنم، از جهتی با اینکه دیگه هم خسته شدم، هم شما رو دارم خسته میکنم و طول کشیده، ولی سریع تر عرض میکنم و اون اینه که خدا رحمت کند، آقایی بودن مشهد، بسیار مرد شریفی بودن، حالا لازم نیست اسم ببرم، و عمر طولانی پربرکتی هم کردن. حدودا 105 سال سنشون بود که فوت شدن. تا اون شبای آخر هم جلسه تفسیر داشتن، دو تفسیرشون انجام دادن کارشونو و بعد فوت شدن، خدا رحمت کرده. من به ایشان یه پیغامی دادم، خانه یکی از بستگانمون جلسه تفسیرشون بود، که امشب از اون وقایعی که از مرحوم آستری سیستانی ایشان دیده بودن، ایشان مرحوم آستری سیستانی جد آقای سیستانی فعلی، شما شنیدید و چیزای عجیبی بوده، اونا رو نقل کنید و جای تفسیر خواهش میکنم. یه همین چیزی گفتم. بعد کم کم گفتیم آره خودمون بریم امشب اونجا. یه چند نفر از رفقا بودیم، رفتیم گفتیم آه امشب شما به جای تفسیرتون اون داستان رو بگین که از مرحوم آستری سیستانی جد آقای سیستانی دیدید، چون ایشان 17 سالشون بوده که ایشان درک کرده بودن. بعد گفتن باش، 5-6 تا جریان نقل کردن، خیلی فوق‌العاده بود، جریان عجیب بود از کرامت‌های اون شخصیت که معروف بودن به این جهت که کرامت‌های فراوان ازشون دیده شد. یکی از کسانی که تو جلسه بود و از بستگان بود گفت خود ایشان یک جریان عجیبی دارن، بد نیست نقل کنن. گفتم آقا خودتون هم مثل که چی بوده؟ گفتن آقا اون چیزی مهمی نبود. و بعد اصرار شد و نقل کردم، خدا رحمت کرده نقل کرد. بعد گفتن که یک کسی 600 تومن به ما داد. گفت که دو نفر بودیم، به دوتاییمون داد، گفت برین مکه با این 600 تومن. خب 600 تومن اون وقت هم مسئله بود. و رفتیم و در این بین این رفیقمون مریض شد و یه مقدارم از این پول خرج شد، شاید حدود 300 تومنش، 300 تا تک تومنی دیگه خرج شد. و تا رسیدیم به جده، رسیدیم به جده و اون مدینه الحاجی که من دیده بودم، مدینه الحاجی و اوصافی که ایشان گفت، اون مدینه الحاجی خیلی قدیم، اونجا بودیم و رفیقم رفت چیزی بخره و من تو فکر بودم 300 تومن داریم دوتاییمون، 300 تا تک تومنی رو مکه و مدینه و سفر حج و ایچی میشه کممونه هم تو توی فکر بودم. یه وقتی می آقای آمد پلو میشست، خیلی زیگ گیرایی داشتن پلو میشستن و من هم تو فکر بودم 300 تومن کمه. به من فرمود سلاسمه تکفیق 300 تومن بزتونه. ایشان یک حالت داشی هم داشت، خدا رحمتش کنه، چون دیگه گفته شده به الان زشته که من حالا بگم و بالاخره بازم بازشتیش نگم از جهتی. اینکه هم وقتی این آقا فرمود 300 تومن بزتونه، من اشاره کردم بکردم من بره عمدن بسه 300 تومن بسه. خیلی ناراحت شد که میگه تبسمی فرمود و فرمود که فارسی فرمود بعد 300 تومن بسه تونه، هر کیم هر چی پول خواست بهش بدید. اینه که ایشان گفت. من دیگه کمی دستمو جمع کردم بزن رفتم و من پشتم دنبالشون رو رفتم از اون دوی گودن بیرون و بعد نهیدم شد دیگه گم شدم. این رفیقم کم کم رسید آمد و من گریه هم گرفته بود. خب آنچه گریه میکنیم، گفتم دیگه آن مکس دیگه آدم باید حالی داشته بشه انشالله خیره. دیگه گذشت و آمدیم مکه. اون کسی که جمع ما رو راهنمایی میکرد، راهنمایی قافله بود، گفت این خانه که میخوام بگیریم سال گذشته ایرانی ها گرفتن، تا آخر وقتی هم که میخواستن بودن، بعد که میخواستن برن پول ندادن اونام دستش از زمین آسم و کوتاه بوده و رفتن. حالا امسال که ما میخوام بگیریم دیگه این جریان های فعلی نبودی خیلی کارا منظم به یک صورتی انجام بشه، میگه که اول پول میگیرم بعد بیاییم. لذا اول باید پولشو بدیم و حالا نفر صد تومن ممکن از شما هم میخواستم پول بگیرم، اولی صد تومن بدید. گفتم خب چقدر میخواستم؟ گفت خب دونه برای 200 تومن. گفت بودم باشه، از پولی که داشتم بفرما 200 تومن دارم. یه مقدار گذشت و دیگه رفتیم خونه و افرادم در رفت آمد و یک حاجی های حسیربابی بود که رفیق خودم هم بود، آشنا بودیم با هم. گفتم حاج آقا این حسیربام اومد و دیدم خیلی ناراحته. گفتم چی حاجی ناراحتی؟ گفت این پولامو زدم. گفتم تمام پولامو زدم، هیچ چی ندارم. گفتم حالا چی گفتم؟ یک صد تومن میداشتم که بفرمایید صد تومن. بی بی فاطمه یه چیز آمد، پیرزنی بود، گفت گریه هم میکرد دیگه. گفتم چیه بی بی چرا گریه هم میکنه؟ گفت رفتم حرم پولامو زدم. گفتم حالا چی؟ گفت حالا یک صد تومنی این هم بگیر سفتم. حالا همه سیفت هم بوده ای دویست هم جده بمیردم. بعد می فرمود این آقایی که دارم برای عرض میکنم، این از اون ثقه های مورد اطمینان 100%. بعد می فرمودن که اون سال خب خرجم میکردیم، ارار هم گفتن اشکال نداره که کسی بخواد بره نفری سفت هم بدید ارار هم میبریم. گفتیم خب والا چی؟ دو نفر هستیم بدین دویستان، اینم دویستان مال عراق دادیم. آمدیم عراق، آمدیم ندف و آمدیم خب با نسبتی که با آقای سیستانی داشتم پسر عموشون بودن و گفتم رفتم اونجا و گفتم خب والا چی شده و زعبال یعنی مسئله اشتراد اینا. اون وقت اشتراد فرم بودن که اون آقا چی نوشته و آقا چی نوشته بعد از استعار من و از اون آقا من به این کارو پول چی میخواهیم؟ حالا این سیستمی که الان دیگه پولشون داره خیلی کار میکنه و چی میخواییم پولی چیزی لازم؟ گفتن نه. من اصرار و اسلام معلوم شد 300 تومن بدهی دارم. گفتن این 300 تومن شما دادم به شما. و آمدیم مشهد، پسرم گفت بابا پولی که اما دادین این پولا 40 تومن کم آمده من قرض کردم. گفتم بابا از صندوق امام زمان علیه السلام این هم 40 تومن دارم. اینه که گفتم دیگه تموم شد کار. این از اون داستانه است که خیلی روشنه، یعنی سند خیلی روشنه. این آقا از آقایونه که 100% مورد اطمینان، خدا رحمتشون کنه. ولی وقتی که این چنین چیزهایی رخ بده، حالا اون خدشه که من تو همین جریان داشتم اینه که حالا قطعا بگیم خود آقا بودن یا فرستاده آقا بودن، این خودش مسئله است. احتمال این که گفته میشه که این فرستاده آقا بودن هست، نه این که خود حضرت باشه. و در هر حال خوش به حال اونهایی که به گونه ای در محضر حضرتش و چشمشون به دیدار وجود مقدس حضرت روشن شد. خدایا این توفیق را هم به همه علاقمندان نصیب بفرما. خب حالا یک سلام خدمت عرض میکنیم و انشاءالله سلو امیدواریم که من اگر طول دادم شما ها عفو بفرمایید. و من همیشه بعد از صحبتم خودم شرمنده میشم از اینکه اطاله سخن شده و موجب ناراحتی اگر شده باشم، باز هم عذرخواهی میکنم، خصوصا از بعضی از بزرگواران آقایانی که در مجلس هستن که نمیخوام زیاد در حضورشون صحبت کرده باشم. خدایا عرض سلام ما را به محضر وجود مبارک آقا امام عصر علیه السلام ابلاغ بفرمایید. السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی صاحب سر الله، السلام على المهدي خليفة الله، السلام على المهدي حجة ابن حسن العسكري، قلبي إليك من الأشواق محترق، من حكايت ميكنم از اوني كحالش چنين بوده، ولام تفوه من بین ابیات مناسب نیست. قلبی علیک من الاشواق محترق و دمع عینی من الاعماق مندفق، الشوق يحرقني والدم يغرقني، فهل رأيت غريقا وهو محترق؟ معناش اینك آقا امام زمان قربانتون، قلبم از آتش فراقتون آتش گرفته، اشک دیدگانم ریزش پیدا کرده، شوق آتشم زده، اشک غرقم کرده. آیا دیدید کسی هم غرق بشه هم آتش بگیره؟ فرایت غریقا رحم محترقو یا صاحب الزمان.